من حالا اون اخلاق مهربونی و حالا این چیزا رو داشته باشن، اون موقع باید چیکار کنم؟
ببین از اول وقتی که ازدواج میکنن چون سطح توقع هم دیگر رو نمیدونن چیه، اعتماد به هم ندارن. مثلا من یه توقعی هم اون آقا دارم، اون آقا نمیتونه برابر بکنه، در توانش نیست، یا اون آقا یه توقعی داره که من در توانم نیست. به همین خاطر سری مسائل با هم به مشکل برمیخورن و اگر اینا رو بشینن با هم حل و فصل کنن، دعوایی تو کار نیست.
متشکرم از شما شنوندگان محترم که همراه ما هستید. صحبت هاتون رو شنیدم. واقعیت اینه که علم روانشناسی علم تغییر رفتاره. ما اصلا قبول نداریم که نمیشه تغییر کرد، منتها ما نمیتونیم دیگری رو تغییر بدیم. فرد اگر خودش طالب این تغییر رفتار باشه، میتونه دانشش رو بالا ببره و مهارت‌ها رو اضافه بکنه. ما الان میبینیم که میلاد دلش میخواد زندگیش رو حفظ بکنه، ولی کاری که داره میکنه و مسیری که داره میره، انگار که شما میخواین تصمیم بگیرین فردا برین شمال، ولی طرف ماشین به طرف جنوبه، داری میری شیراز. یعنی یه هدفی گاهی ما تو زندگی داریم، ولی رفتارهایی که انجام میدیم منطبق با اهدافمون نیست. اینها باید شناسایی بشه. وقتی که کسی میبینه همسرش ناراحته، حالا فریاد میزنه، یک سری رفتارهای نادرست، یعنی این خشم یه هیجانه که همه ما تجربه میکنیم، ولی وقتی به صورت عصبانیت یک رفتار نادرست ابراز میشه، این باعث شده که میلاد فاصله میگیره. خب فاصله میگیره، ولی دیگه شمال رفتن و اینکه احسا این پیام رو به همسرش بده که کار من نمیخوام اصلا دیگه این رابطه رو ادامه بدم، یا یه احساس ناامنی به همسر بده، این زوج رو از هم دور و دورتر میکنه. هنوز آقا میلاد وارد اتاق ما نشدن، ولی من از مهسا که اینجا نشسته میخوام که بگم مهسا، حالا که میلاد نیست، یه گذشته تو رو میخوام اینجور بررسی بکنم بفهم. که تو همیشه زود عصبانی میشی، یعنی اگر همون تو سنین کم نوجوانی وقتی با ناکامی و مخالفت والدین مواجه میشد، واکنش چی بوده؟ زود از کوره در میری؟
میخوام دکتر، یه فشاری رو درونم تو مغزم احساس میکنم که اونو حالا یا به صورت داد فریاد، یا به صورت حالا مثلا بعضی موقع مشتم و مثلا ممکنه بکوبم، ولی یه فشار خیلی زیادی رو در درون خودم احساس میکنم، از شنیده نشدن، از فهمیده نشدن، از اینکه هر چیزی میگم طرف مقابلم تو فکر اینه که یه جوری بهم جواب بده، به جای اینکه منو بشنوه، به جای اینکه خواستم رو بشنوه، داره تو فکرش میچینه که چطوری جواب این حرف
منو بده. و اون لحظه که اون داره فکر میکنه، تو احساس میکنی طرد شدی، فاصله گرفت شد، اصلا صحبتهای من تایید سر، هیچی دیده نمیشه. یه سوال دارم، وقتی که تو همون دوران کودکی و نوجوانی با والدین دچار یه ناکامی میشدی و خواستت رو میخواستی مطرح کنی، پدر و مادر بودن که تو رو بشنون، گوش میکردن به حرفات؟
واقعیتش رو بخواهم خواهم دکتر، خیلی کم این اتفاق میفتد.
یعنی انگار یه الگویی داره تکرار میشه، اونا
بله،
اونا هم نمیشنیدن، توجه نمیکردن و تو اون موقع هم فریاد میزدی.
اون موقع خیلی خیلی من یادم، مثلا سر کوچکترین چیزا ممکن بود که من مجبور باشم با جیغ و داد و گریه و ناراحتی از همون بچگیم حرفمو بزنم که من بابا فلان چیز کوچولو رو میخوام.
یعنی انگار این باور در تو شکل گرفته که هیچکی صدای منو نمیشنوه، تا من فریاد نزنم کسی به من توجه نمیکنه.
بله همینطور بود خانم دکتر، چون من همونجوری که دفعه پیشم گفتم بچه اول خانواده بودم، بیشتر تمرکز پدر و مادرم روی خواهر برادرای بعدی بود و به من اینجور نگاه میکردن که خب تو بزرگتری، تو باید عقلت برسه، تو باید بفهمی، تو نباید فلان چیزو بخوای الان، تو اصلا نمیدونم چجوری بگم، اونجوری که میخواستم و در خور اون شرایط سنیم بود شاید با من برخورد
نشنیده شدی و ندیده شدی و حالا ازدواج کردی و میبینی الگو تکرار شده.
دقیقاً داره تکرار میشه
و ما اینجا باید به واسطه زوج درمانی این الگو رو تغییرش بدیم. این که تو هر بار فریاد میزنی، صداتو بلند میکنی، میترسونه میلادو. میلادم به نظر میرسه که یه خواهر حمایتگر همیشه کنارش بوده، شنونده بوده. شاید حالا صبر میکنیم در مورد میلاد خودش بیاد داخل اتاق، انتظار داره تو هم بشنوی. ببینیم چطور میتونیم این خشم رو در تو کم بکنیم. من یه ذره این دیگه وجودی تو رو بررسی کنم. تو محل کار اوضاع احوال چطوره؟ استرس دیگه‌ای داری؟ شرایط خانواده خودت، والدینه؟
نه خانم دکتر، تو محل کار البته که خب یه جاهایی آدم مجبور کنترل شده تر رفتار کنه و بره جلو، شاید نتونم بگم که مثلا اونجور بتونم خشمم رو خالی کنم یا داد بزنم، ولی به هر جهت اونجا هم ناراحتی خودم رو به یه نحوی نشون میدم.
حرفاتو میتونی با آرامش ابراز کنی؟ مثلا فکر کن به مدیرت یا کارفرماد یا هر کسی که باهاش در ارتباطی، اگه احساس این که نمیخوام الان این اینجا باشم یا الان اینو نمیخوام، مخالفتتو چجوری ابراز میکنی اونجا؟
بله فکر کنم خانم دکتر این تقریبا برای من دیگه تبدیل به یه، به قول شما، الگوی رفتاری شده.
خشم فرو خورده.
بله اصلا با ناراحتی، با تندی، با اینا نمیتونم با آرامش بیان کنم. نه
گاهی توی روانشناسی مکانیسم دفاعی به نام جابجایی داریم، جایی وقتی حرفامون رو نمیتونیم بزنیم، فریادمون رو، نه به عنوان فریاد خشم. یعنی بفرمایید، خواهش میکنم. خوش آمدین، بفرمایید. فریاد خشم یعنی این که صدای منو بشنوید نمیتونیم بگیم، در بیدفاع ترین عضو خانواده، حالا الان شما خانوادتون هسته ایه، اون بیدفاع ترینه میلاد کنار تو و انگار اونجا داره جا به جا میشه. آقا میلاد خوش آمدین، ما داشتیم با مهسا جون صحبت میکردیم. ببینید وقتی زوج یک خانواده ای رو تشکیل میدن، الان شما و مهسا شدین خانواده هسته ای، مادر و پدر، خواهر و برادر میشه لایه‌های بعدی، یعنی اولویت شما همسر شما هست. اگه حالت بده، به جای اینکه فاصله بگیری و میدون رو ترک کنی، باید بمونی از همون کسی که حال بد ازش دریافت کردی، از همون فرد اون حال خوب رو دریافت کنی و این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما بتونید به یه دلبستگی امنی برسید. یعنی چی؟ یعنی باید قول بدین به هم، شرایطی رو به کمک هم فراهم کنی که هر اتفاقی که توی زندگی میفته و هر بحثی که ایجاد میشه، بتونیم در کمال آرامش حرفمون رو بزنیم، به شرط اینکه مطمئن باشیم یک، با گفتن این حرف از ناامنی ها میخوام بگم، از آسیب پذیری ها میخوام بگم، مطمئن باشم که هنوز برای شما دوست داشتنی هستم، برای طرف مقابلم دوست داشتنی هم. مطمئن باشم که وقتی دارم این ناامنی رو میگم، این آسیب پذیری رو میگم، چیزی از ارزشای من کم نمیشه و مطمئن باشم که مورد قضاوت طرف مقابل قرار نمیگیرم. اگه شما بتونید این ستا رو در گفتگوی خودتون انجام بدید، امنیت رو ایجاد بکنید، دیگه اون وقت فرار نمی کنید، فاصله نمی گیرید. یعنی وقتی مهسا داره فریاد میزنه، شاید کافی زوج اجتنابی به جای اینکه تو گوشی باشه، بره کنار مهسا بشینه، آروم دستش رو پاش بذاره، دست مهسا رو بگینید، دستتون رو رو شونش بذارید که مهسا من اینجا کنار تو هم، میخوای آروم تر صحبت کنی، من اینجا با تو هم. و اون وقت مهسا این الگو در بین شما تغییر پیدا میکنه و وقتی مهسا بدونه که همسر شنونده‌ای داره، وقتی شما کنارش هستین، چطور به خودش میتونه اجازه بده فریاد بزنه. مهسا الان که من دارم این الگو رو میگم، اگه میلاد کنار تو باشه، به جای اینکه چون نمیخواد فریاد تو رو بشنوه و فاصله میگیره، خودشو با گوشی سرگرم میکنه، دستشویی میره، از خونه میزنه بیرون، اگه کنار تو باشه، بازم صداتو بالا میبری؟ چه احساسی داری وقتی ببینی کنارت، دستتو گرفته؟
خب خانم دکتر قطعا دیگه لزومی نمیبینم صدامو بالا ببرم، زمانی من مجبور میشم این کارو بکنم که میبینم نیست. یا رفته یا تو اتاقشه، از من فاصله گرفته و من مجبورم که روی خواسته هام با فشار و با تاکید و با فریاد و با صدای بلند پافشاری بکنم. ولی وقتی بشینه کنارم با هم حرف بزنه
و حتی ارتباط چشمی خیلی موضوع بسیار مهمی، و من میبینم که تو اتاق درمان هم آقا میلاد خیلی دلش نمیخواد حتی با منی که درمانگرم ارتباط چشمی بگیره، روشو برمیگردونه. ببینید این شیوه های ارتباطی موثره. ببینید خشم، من همون ابتدای جلسه گفتم یه هیجانه، کسی نیست که تا حالا خشم رو تجربه نکرده، ولی این هیجان رو ما باید بتونیم به یک رفتار درست تبدیل کنیم.
خانم دکتر ببخشید، خیلی معذرت میخوام، آدم بعضی چیزا رو یه خورده دقیق تر اگر بهش نگاه کنیم بهتر. من اولش که اینجوری نبودم، که زندگی اولش که بحث و جدل نبوده، که حالا گاهی پیش اومد، اوایل همه این کارو که میگی من کردم، ولی خب وقتی که ما یه اصطلاحی خیلی به اصلا میدارم علی، اینی که میگم ناراحت نشه، خانم ها ناز میکنن، مردا باید ناز بکشن، ناز بخرن، حالا هرچی که شما میگیم فرقی نمیکنه. خب ما این کارا رو هم کردیم، ولی خب به مرور یه خورده حالا این ناز کشیدن بیشتر میشد. خب منم یه جنبه ای دارم. خب شما الان شما بگو این یه دونه لیوان، انز این لیوان ظرفیت داره، حالا این ظرفیتشو بکنیم پارچ، باشه پارچ هم باز یه ظرفیت داره، بابا بکنیدش یه دونه بشکه 220 لیتری، باز این بشکه 220 هم یه ظرفیت داره، بابا صد به این گندگی میلیاردها متر مکعب آب پشتش هست، یه ذره که میره بالا سرزیشو باز نکنی صد میشکنه. بالاخره هر چیزی یه ظرفیتی داره، یه اندازه‌ای داره. من یه ظرفی دارم تا یه حدی، ببخشید، تا یه حدی میتونم مقاومت بکنم، جلوی خشمم بگیرم. بارا نشسته تو ماشین دیده طرف بعد پیشه جلو من یه حرف نامربوط زده، من جوابشو دادم. اینجوری نبوده که جوابشو ندم. خب مثلا لحظه... گفتم ببخشید معذرم، مثلا میگه که مثلا حرف زشت نزدم. خب باشه نزدم، حرف زشت نزدم، ولی خب خب کمتر زدم دیگه، دیگه نیومدم دیگه. قبلا بیشتر میزدم بهش حرف زشت، الان دیگه نمیزنم، کمتر میزنم، از 10 تا شده مثلا 7 تا 6 تا. خب یعنی من روند بهتری رو پیدا کردم. ولی این که کشش بده، ببین من به شما گفتم، اما اولش اگر درست بیاد جلو من وایسادم، ولی اولش وقتی تند هست بابا قتل که صورت نمیگیره، خدای نکرده زبونم لال، زبون روز من زیر گل باشم، خیانتی که پیش نیومده که، یا مثلا اتفاق غیر قابل جبرانی که نشده که.
برای همینه که ما امید داریم که به وسیله زوج درمانی رابطه رو درست کنیم. خیانت فعال وجود نداره، دوست داشتن وجود داره، ولی اون چیزی که هست، من میخوام این دلبستگی امنی که شما نسبت به خواهرتون دارین رو شیفت کنم رو مهسا. یعنی تحت هر شرایطی وقتی با هم بحثتون میشه، شما یک خانواده هسته‌ای هستید، اجازه ندارید این بحث ناتمام خودتون رو به خانواده هاتون انتقال بدید. این ناامنیه که شما رو از هم دور میکنه. من از شما میخوام در هر شرایطی کنار مهسا بمونید. هرچی شما حضورتون رو پررنگتر کنید کنار مهسا، خواهید دید که فریادهای مهسا آرومتر میشه. ما در زوج درمانی EFT Emotional Focus Therapy یا زوج درمانی هیجان مدار برعکس رویکردهای دیگه خیلی وارد محتوای زندگی شما نمیشیم، الگو رو پیدا میکنیم. چیزی که من اینجا متوجه شدم، یک دلبستگی ناامنه، و تا وقتی این ناامنه در مهسا یک دلبستگی ناامنه استرابیه، چون از کودکی یک ترس و نگرانی بوده، بعد التماس میکرده تو رو خدا صدای منو بشنوید، و در میلاد یک دلبستگی ناامنه اجتنابیه، فاصله می گرفته، مامان و بابا نمی دیدن، پناه می برده به یک فرد دیگه ای. حالا من از شما می خوام این خانواده هسته ای رو به رسمیت بشناسید. یه چیزی که من الان توی برگه مشاوره دوتاتون می بینم که اطلاعات خودتون رو گذاشتید میلاد، من می بینم که توی اینجا مهسا نوشته اسم خودش رو و عضو دیگه خانواده اسم شما رو نوشته، ولی شما بیا برگت رو نگاه کن. خب. قبل از اینکه مهسا رو بنویسی خواهرت رو نوشتی، یعنی هنوز انگار ذهن شما نتونسته این استقلال روانی و بلوغ عاطفی رو داشته باشه که خانواده یعنی میلاد و مهسا، پدر و مادر و خواهر و برادر، جایگاه و لایه بعدی هستن.
تا این همه حرفای شما درست. خب اولش اینجوری نبوده که آقا، این یه خورده بی‌انصافی اگر بعضی چیزا رو نگیم. حالا من اصلا دروغ میگم بگو دروغ میگی، من دروغ گفتن نیستم. آقا در مورد خودمون که پیش میاد بیشتر بس مربوط به من دیگه، حالا خطایی من کردم، یه حرفی زدم، یه رفتاری کردم، یه عملی انجام دادم، اصلا مال منه، اصلا مربوط به من میشه. بارها و بارها و بارها تو این بحث و جدلا اومده در مورد خانواده خودش صحبت کرده، من نشستم سر تا پا گوش شدم، شما نبگی گفتم، آه نگفتم، اوهوم نگفتم، آی چرا اینجوریش کردی، آی داداشت چرا اینجوریه، آی آبجی چرا اینجوری کرده، آی چرا بابات اونجوری شد، آی چرا مامانت اینجوری کرد. نشستم گوشتم، گریه کرده پا به پاش گریه کردم، خنده خندیدم، دستش گرفتم بوسش کردم، بغلش کردم، چه میدونم ناز و نوازشش کردم، ورشستم بردمش بیرون با هم دیگه. در مورد خودش بوده، حتی اگر در مورد خودش داد و بیدادم میکرده، میومدم بغل میکردم، آرومش میکردم.
پس یعنی خب... از یه جای زندگی ناامید شد یاره؟
نه ناامید نشدم، وقتی برمیگرده به خودم، به خودم، من همین جوری که دارم میبینم یه اشتباهی پیش اومده، یه مسئله پیش اومده، نرم برخورد میکنم، منم دوست دارم نرم با من برخورد بشه. الان همین نوع
خب بذار سوال کنم، وقتی رفتی شمال چی؟ انتظار داشتی حرکت بعدی محصا چی باشه؟
هیچی. انتظار داشتم دو سه روز که نیستم رفتم اونجا، دارم به بدبختی خودم فکر میکنم. من گوشیمو اونجا برداشتم، گفتم اگه نهایتش دلنگر من بشه به آبجیم یه زنگ میزنه میگه خبر نداری از داشت، گوشیمو خاموش کردم، اصلا بیخیال کارم شدم، بیخیال زندگیم شدم. من کارم بیشتر با تلفنمه.
پس انجام. یعنی باز فاصله گرفتی و انتظار داشتی محصد
خانم انتظار نداشتم.
این گروه همون هی داره تکرار میشه.
آقا من یه سوال دارم خانم دکتر، ببخشید، خیلی معذرت میخوام، معذرت میخوام، من یه سوال فنی از شما دارم. آقا آدم 10 بار کوتاه میاد، نباید یک نفر یه بار کوتاه بیاد؟
شما اینو... به رفتن میگی کوتاه اومدن؟
آقا
شما به نموندن، حرف نزدن، نگاه نکردن میگی کوتاه اومدن؟
داد زدی من چند بار صدای من تو خونه بلند شده؟
خب آقا شما وجدانم. صدا بلند نمیشه، شما میذاری میری.
خب اگه وایسم بلند میشه دیگه، خب نمیخوام اینجوری بشه دیگه.
من از شما میخوام شما یه ذره آرامشتو حفظ کنی و بخوای که باشی. یعنی چه بخوای که باشی؟ خیلی معنا پشتشه. یعنی که میلاد اگر سرش تو گوشیه، الان ما متوجه شدیم به معنی بی احترامی به تو نیست. واقعیت اینه که گاهی اون اصل وقایع نیست که ما رو به هم میریزه، نگرش ما از اون واقع است که ما رو به هم میریزه.
خانم دکتر فرار میکنه، من این فراره رو نمیخوام. من این که گوشی رفتن
این جلسه،
خیلی معذرت میخوام، همین الان من تو جلسه ما نیستیم، همین الان بیا. این پیامک منه، طرف چی نوشته؟ نوشته آقا این طرح گرافیکی من چی شد؟ من بدقولی کردم بهش، چی کار باید بکنم؟
خب اون لحظه نباید جواب بدم. داریم حرف میزنیم، شما نباید بری تو گوشی.
آره من از شما میخوام طبق همین دلبستگی امنی که میخوایم توی این جلسه داشته باشیم
بر.
به هم قول بدین مهسا حرفاتو بزنی و این امنیت رو داشته باشی، با قولی که امروز میلاد به ما میده، این خانواده هسته‌ای رو دور نمیشه ازش و حضور داره. من میدونم آقا میلاد خیلی سخته و یک شبه شما به اینجا نرسیدی، الگویی که از گذشته وجود داره و تکرار شده، ولی بدونیم که این الگو کجاش ایراده و این امنیت رو اگر شما به مهسا بدی که من هستم تحت هر شرایطی که با هم بحث میکنیم، مهسا کم کم یاد میگیره که اعتماد کنه به این بودن، به این شنیده شدن و بتونه صحبتهاش رو با آرامش بیشتری بیان کنه. من متوجه شدم شما همو دوست دارید، میخواین با هم بمونین، برای همین این هیجانات کار دستتون میده، گاهی توجه میخواین، گاهی فکر میکنین دیده نمیشین. به جای اینکه به هیجاناتتون توجه کنید، رفتارهایی کردید که شما رو تو این چرخه گیر انداخته و از هم دور کرده و حالا سعی داریم شما رو به این ترتیب یک دلبستگی امن ایجاد کنیم. ممنون از اینکه در اتاق درمان ما امروز حضور داشتید و همینطور از شنوندگان محترم ممنونیم که همراه ما بودن. انشاءالله تا برنامه بعدی شما رو به خدا
بعدم
بسپارم. اجازه بدین یه ذره جلساتمون بلد مرتب تر ادامه پیدا بکنه تا بتونیم به یه امنیتی برسیم.
خیلی ممنونم. چشم.
آدم ها گاهی طوری باور تو جا به جا می کنن و طوری یقین تو از بین می برن که شک می کنی از همون ابتدا درست می شناختیشون. سالها رفاقت، رابطه، سالها شناخت و ناگهان همشون پودر می شه و در هوا محو. وقتی باورت رو به آدمی که از قضا همیشه مورد اعتمادت بوده و بزرگش می داشتی از دست می دی، احساس شکست می کنی و احساس پیروزی. شکست برای اینکه باز فراموش کردی که انسانی و خطاکار و فراموشکار، و حس پیروزی برای رهایی از یک توهم بزرگ. همین هست که حلت میده تا پا در راهی بذاری و تصمیم دیگهی بگیری که دوباره از نو بسازی اون چه که ترک برداشته. اینجا یه امید دوباره است برای تغییر روایت ذهنت. تا فردا ساعت 10:05 صبح، خداحافظ. با من بگو.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز
باز باز
گیومه بسته.
به نام یگان معبود بی همتا، یاران همراه سلام. در کنار شما ایم با برنامه گیوم باز گیوم بسته. یکی از نگهبانان ارزشمند زبان فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اثر درخشان او شاهنامه اهمیتی انکارناپذیر در حفظ زبان فارسی و هویت ایرانی داشته است. شاهنامه را از جنبه‌های مختلف اسطوره‌شناسی، تاریخی و ادبی بررسی کرده اند و در هر یک از این پژوهش‌ها گوشه‌ای از ارزش‌های این کتاب گرانمایه شناخته و معرفی شده است. احیاء زبان فارسی و تاریخ گذشته ایران باستان مدیون حکیم ابوالقاسم فردوسی است و این مرد بزرگ با درایت فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده و از آیین‌های ایران و اعتقادات ایرانیان در سرایش شاهنامه بهره برده است. آموزه.
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل میکنم. شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم نماند، سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من بدار. پای مسکین پیاده چند رود، کس تحمل ستوه شد بختی. تا شود جسم فربهی لاغر، لاغری مرده باشد از سختی. گفت ای برادر، حرم در پیش است و حرامی در پس. اگر رفتی بردی، وگر خفتی مردی. خوش است زیر مغیلان به راه بادی خفت، شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت. پیش به سوی آینده ای روشن.
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با نشانه‌های صفت تفضیلی و صفت عالی، در واقع تر و ترین، با هم دیگه صحبت بکنیم که چگونه باید بنویسیم. همونجوری که می‌دونیم صفت تفضیلی و عالی در آخر بعضی از کلمه‌ها در میاد و برتری کسی یا چیزی رو بر کسی یا چیزی دیگه نشون میده. تر و ترین همیشه جدا از کلمه پیش از خودشون نوشته میشن، مگر در واژه‌های بهتر، مهتر، بیشتر و کمتر. همچنین حروف چه جدا از کلمه پس از خودش نوشته میشه، مگر در واژه‌های چرا و چگونه، چقدر، چطور، چسان. اما همواره به کلمه پیش از خود میچسبه. مثل چی؟ مثل آنچه، مثل چنانچه، ماهیچه و کتابچه. در رابطه با شیوه نوشتن علامت مفعول آشکار که همون حرف را هست، باید بدونیم که حرف را در همه جا جدا از کلمه پیش از خودش نوشته میشه، مگر در کلمه چرا. البته وقتی که چرا در معنای برای چه و پرسش باشه. حرف ربط که جدا از کلمه پیش از خودش نوشته میشه، مگر در واژه‌های بلکه، آنکه و اینکه. حرف می که در واقع جزء پیشین افعال بر استمرار یا التزام دلالت میکنه، همواره جدا از کلمه پس از خودش نوشته میشه، مثل می رود، می افکند و می زند. خدا نگهدار.
زبان را یکی از مهمترین عناصر شکلگیری یک هویت مشترک می دانند. زبان به باور اکثر فرهنگ شناسان مهمترین عنصر فرهنگی برای ایجاد هویت جمعی است. نوواژگان.
رفته بودم برای عروسی یکی از دوستان کت شلوار بگیرم. همینطور که توی مغازه قدم می‌زدم و طرحش‌ها نگاه می‌کردم، چشمم خورد به یک کت شلوار سرمه‌ای که خیلی به نظرم خوش دوخت و جذاب اومد. سری گفتم آقا میشه اینو برام بیاری تا یه تن بزنم ببینم چطوریه؟ آقای فروشنده گفت والا کارهای ما همه تک سایزن. گفتم ببخشید چی هستن؟ دوباره یکم بلندتر حرفشو تکرار کرد و گفت تک سایزن. گفتم آقا تک سایز چیه؟ گفت یعنی سایزای دیگه ندارن. گفتم میدونم کلمه ای که گفتین یعنی چی، منظورم اینه چرا از کلمه سایز استفاده کردین، چرا نگفتین اندازه؟ اندازه معادل فارسی سایزه. آقای گفت خب این اصطلاحیه که جا افتاده دیگه، ولی چشم گل پسر، از این به بعد میگم اندازه. راستی اون کاری که دست گذاشتی روش تخفیفم داره. خلاصه که معامله کردم و اومدم بیرون. توی راه برگشت دوباره یادم افتاد به داستان اون روز. به خودم یادآوری کردم که زین پس به جای کلمه سایز از واژه جایگزین فارسی اون یعنی اندازه استفاده کنم. اینطوری بهتر و درست‌تر صحبت کردم. بیایم فارسی رو پاس بداریم.
اینجا گیومه باز، گیومه بسته. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. دوستی در پیامی برام نوشته بود که دست پسرش رو با پارچه تنظیف بسته. من لازم دونستم درباره این کلمه توضیح بیشتری بهتون بدم تا از این به بعد درست بنویسیم. تنظیف با نوشتار درست ته دو نقطه و زه دستدار یعنی پاکیزه کردن و پاکیزگی. اما تنظیب با نوشتن درست ته دو نقطه و رزه نام نوعی پارچه نازک و سفیده که قدیم از اون پیراهن می دوختن. اما امروزه به پارچه یا نوار مخصوص زخم بندی اطلاق میشه که اخیراً بعضی ها این کلمه رو به صورت تنظیف می نویسن و کاملاً غلطه. برای پاسداشت زبان زیبای فارسی خواهش می کنم که در فضای مجازی درست بنویسیم.
آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.